بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 194 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 6 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. تا آخر آیه که انشاءالله جمله جمله آن را مورد شرح و تفسیر قرار خواهیم داد. آغاز این آیه با ندای اهل ایمان آغاز می شود: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الى الصلاه، هرگاه برخواستید به منظور برپا کردن نماز، که البته اینجا فعل ماضی در این آیه اذا قمتم، منظور از این آیه این است که قبل از این که بپا خیزید، قبل از این که نماز را برپا دارید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، صورتهای خود را و دستهای خود را تا آرنج بشویید. کلمه قمتم یا حرف فعل ماضی در زبان عربی وقتی که همراه اذا به کار برده بشه، از لحاظ زمانی سه دلالت داره: دلالت این که قبل از این که اون کار صورت بگیره، یا دلالت این که همراه با آن کار صورت بگیره، یا این که در آینده اتفاق خواهد افتاد. مثلا اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء وقتی که نصر الهی فرا رسید، که منظور از آن در آینده است، یعنی در فتح مکه، و هنوز در آن وقت فتح مکه صورت نگرفته بود. و در سوره نحل آمده که فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که قرآن را خواندی، یعنی وقتی که میخوای بخوانی، یعنی قبل از این که بخوانی میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا هم دلالت روی بر همین است که قبل از این که نماز بخوانی باید وضو بگیری، نه اینکه بعد از این که نماز خوانی وضو بگیری، چون وضو شرط نماز است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، صورتهای خود را بشویید، و ایدیکم الى المرافق، و دستهای خود را تا آرنجهایتان بشویید. المرافق جمع مرفقه، و مرفق هم به این استخوانی گفته میشه که در آرنج وجود داره، یعنی تا این اندازه باید دست شسته بشه، چون کلمه دست در زبان عربی و غیر زبان عربی مطلقه، شامل کف دست میشه، به این میگن دست، تا این اندازه میگن دست، و تا بازو هم میگن دست، همه این دسته. خب تا کجا شسته بشه؟ آیه فرموده که الى المرافق، یعنی تا آرنج ها شسته بشه. و امسحوا برؤوسکم، و سرهای خود را مس بکشید، که در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که مس کردن سر به این شکل دو دستای خودش رو خیس میکنه و از جلوی سر شروع میکنه، به این شکل میبره کامل پشت سرش رو مسح میکنه و دوباره برمیگرده به صورت کامل، یعنی تمام سر را پیامبر صلی الله علیه وسلم در هنگام وضو گرفتن مسح میکرده و این سنت پیامبره و خلاف این هم ثابت نیست و اقتضا میکنه که ما مانند پیامبر وضو بگیریم، چون قراره که ما از پیامبر تبعیت کنیم، پیروی بکنیم، اطاعت و تبعیت از رسول دو تا مسئله بسیار مهمیه که در قرآن بارها به آن تاکید شده. اطاعت یعنی که دستورات رو انجام بدیم، و تبعیت یعنی که پیروی بکنیم، پیامبر چه کار کرده ما هم همان کار رو انجام بدهیم. و اینکه برخی از فقها در برخی از مذاهب میگن که اگر ستار مو یا حداقل مثلا به این اندازه از سرتون مس بکشی کافی است، این حرف خلاف سنت پیامبره. پیامبر هیچ وقت این گونه مس سرش رو مس نکشیده، پس باید مس سر به صورت کامل صورت بگیره. و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، و پاهایتان را تا دو قوزک پا، الکعبین مثنای کعبه، یعنی دو تا استخوانی که در دو طرف پا وجود داره بهش میگن کعبین، تا اینجا پا شسته بشه، چون پا هم کلمه پا هم مجمله، قسمت پایین پا رو شامل میشه، تا زانو شامل میشه، و قسمت ران انسان هم شامل پا میشه، همه این میشه بهش گفت پا. وقتی که میگه و ارجلکم الى الکعبین، پاهایتان را تا دو قوزک بشویید، مشخص کرده که این دو قوزک پا کجاست، آن دو تا استخوانی که در دو طرف پا وجود داره، در هر پای دو استخوان جانبی وجود داره، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ. این محدوده شستن پا رو مشخص میکنه. البته اینجا مسائلی باز مطرح هست به این معنی که برخی از مسائل وضو در این آیه ذکر شده، شستن صورت و شستن دو دست و مسح کردن سر و شستن دو پا تا اون جاهایی که مشخص شده، ولی در احادیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در هنگام وضو آب را در دهان خود میچرخانید، اول دو تا دست خود را میشست، دو تا کف دست تمیز میکرد، سه بار میشست، سپس با کف دستش آب میگرفت و آب را در دهان و در بینی خود میکرد و از بینی بالا میکشید تا آب در داخل بینی وارد بشه و شسته بشه، سپس آن آب را از بینی و از دهان خارج میکرد و سه بار این کار را تکرار میکردن و به این میگن مزمزه و استنشاق. آبی که در دهان چرخانده میشه بهش میگن مزمزه و آبی که در بینی چرخانده میشه بهش میگن استنشاق. بعد از آن صورت خود را میشست و مسئله دستم که در آیه مشخصه تا آرنج شسته بشه و مسح سر و بعد از آن مسح گوش. در احادیث آمده که پیامبر گوش خود را نیز مسح میکرده به این شکلی که دستان خودش خودشو خیس میکرده و با دو تا انگشتر سبابه داخل سوراخ گوش میکرده و با ابهامش پشت سر گوش رو به این شکل ظاهرش و باطنش یعنی دو طرف گوش رو مسح میکشیده همراه با مسح سر یا بعد از مسح سر، سپس پاهای خود را میشست. الان مسح گوش در این آیه نیامده و مزمزه و استنشاق هم نیامده و شستن اولیه دست دو کف دست هم نیامده. این مسائل در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مشخص شده و اینجاست که دیدگاه فقها در مورد این احادیث یه خورده با هم دیگه استنباطات تفاوت داره. بعضیا میگن که آن اموری که در حدیث آمده هم حمل بر وجوبه، چون اینجا مسائلی که اینجا ذکر شده همش واجبه، مثل صيغه امر وارد شده، فغسلوا وامسحوا هر دو فعل امره و آنجایی که پیامبر اون کار را انجام داده خودش این کار را کرده، نگفته که شما حتما این کار را انجام بدید. برخی از علما میگن پس اینا حمل بر استحبابه، مستحبه که انسان اون کار را انجام بده و جز واجبات وضو نیست، و برخی دیگر از علما میگن که مزمزه و استنشاق و مسح گوش هم جزء واجبات وضو است. یک مسئله دیگر باز وجود داره، بسم الله گفتن در آغاز وضو گرفتن در یک حدیث ضعیف وارد شده، لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى، کسی که در آغاز وضو بسم الله نگه وضو نداره. این حدیث ضعیف از لحاظ سندی، قابل احتجاج نیست، ولی با این وجود برخی از علما میگن که مستحبه که انسان در آغاز وضو بسم الله بگه. دیگه از کار دیگری ما در حین انجام دادن وضو به عنوان احادیث ثابت نداریم. چیزایی گفته میشه، بعضی صلوات میفرستن، بعضی برخی از کار میگن، اینا هیچ دلیل صحیحی بر آن نیست تا اینکه وضو به پایان برسه. وضو که به پایان برسه یک حدیث صحیح وجود داره که در آن آمده کسی که وضوشو کامل بگیره سپس بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، در برخی از روایات یک جمله اضافی هم آمده که اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، بار الله مرا از انسانهای تواب یا بسیار توبه کننده و از انسانهای متطهر یعنی کسی که همیشه در حال طهارت است و طهارت میگیره قرار بده. و آمده که کسی این جمله رو بگه فتحت له ابواب الجنه ثمانیه، درهای هشتگانه بهشت بر روی او باز میشود. این هم از اذکاری است که صحیح است، این ذکر گفتن آن در پایان وضوء. البته جمله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، برخی از علما میگن این جمله سندش قوی نیست، ولی قسمت اولش سند قوی است. این ذکری است که در آغاز و در پایان وضوء وارد شده به عنوان آثار و روایات. میمونه مسئله دیگری که از لحاظ اعرابی در این آیه وجود داره و ارجلکم منصوبه، لام فتحه داره، همانطور که وجوهکم ها فتحه داره و ایدیکم یا فتحه داره، همه اینها منصوبه و ما دو فعل در این آیه داریم، فعل اغسلو که فعل متعدی است و اقتضا میکنه که مفعول داشته باشه و مفعول اغسلو هم صورت و دست هاست، بعد در بین این مسائل قضیه مس پیش اومده، وامسحو به رؤوسکم. امسحو هم فعل دیگریه که برای سر به کار برده میشه و کلمه رؤوس با حرف جر با مجرور شده و سین آن کسره گرفته و بعد از آن ارجلکم آمده که باز لامش فتحه داره. یعنی ما سه کلمه در این آیه داریم، فتحه داره، یک کلمه داریم کسره داره. حالا دارم به عبارات ساده تر میگم، وگرنه اینا اصطلاحات خاص خوشی داره، میگن نصب و جر، شاید برای ذهن خیلی ها سنگین بشه، مجبورم که با اصطلاحات ساده تر بگم. حکم شستن پا چیست؟ آیا در وضوء واجب است یا باید مس کشیده بشه؟ آیه اومده بین اون چیزایی که شسته میشه و بین اون چیزایی که مس کشیده میشه فاصله انداخته. اول گفته فغسلو، اغسلو یعنی بشویید، وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، شستنی ها تمام شد، صورت و دو دست تا آرنج، اول دست راست و دست چپ. سپس وارد مس شد، گفت وامسحوا برؤوسکم، به سرتان مس بکشید. سپس فرمود و ارجلکم، پاهایتان را تا دوتا کعب، تا دوتا قوزک پا. خب پاها رو چی کار بکنیم؟ مس بکشیم؟ یعنی این کلمه داره برمیگره به کلمه ومسحو یا داره برمیگره به کلمه فغسلو. این کلمه به دو شکل در قرائات ثابت قرآنی خوانده شده، و ارجلکم که بر اساس این قرائت لام ارجلکم مانند ها وجوهکم و مانند یا ایدیکم فتحه داره، اصطلاحا میگن منصوبه، پس برمیگره به فعل فغسلو. عامل این کلمه میشه فعل فغسلو، یعنی پاها را بشویید. این گونه دلالت میده. و یک اعراب دیگر هم در این کلمه وجود داره که در قرائت‌های دیگر، قرائت‌های معتبر قرآنی خوانده شده با کسره و ارجلکم، که اینجا دیدگاه‌ها یک خورده تضارب پیدا کرده که اگر بخونیم این آیه را و ارجلکم، دیگه اعراب این کلمه داره جر میشه، کسره میگیره و داره برمیگرده به فعل امسحو، یعنی پاها را مس بکشید. خب در این صورت چگونه میشه احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که به صورت فراوان در این باب وارد شده که پاهای خود را در هنگام وضوء کاملا میشسته، چگونه میشه توجیه کرد با این قرائت؟ مشکلات تفسیری در بین علما اینجا پیش اومده. بعضیا سعی کردن که مثلا بگن اگر لام کسره داشته باشه این بهش میگن اعراب مجاورت، چون آیه اومده ارکان وضوء رو ترتیب بندی کرده، دو تا عضو شسته میشه، بعد یک عضو مس کشیده میشه، بعد یک عضو دیگه میاد که شسته میشه. چون اومده فاصله انداخته بین اینها برای اینکه ترتیب وضوء رو برای ما بگه، و این کلمه آخری چون در کنار یک کلمه مجرور قرار گرفته اعراب اونو پذیرفته، وگرنه با توجه به احادیث پاها باید شسته بشه. خب این یک توجیه که برخی ها برای این قرائت ذکر کردن. و گروه دیگر گفتن که اگر لام کسره بگیره، بله برپا مس کشیده میشه، ولی زمانی که انسان خوف به پا داشته باشه و خوف پوششیست برای پا، از چرم ساخته میشه، غالبا از پوست حیوان ساخته میشه، و آنچنان که در احادیث متواتر فراوان از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده، اگر انسانی وضوء کامل بگیره، وضوعی که در آن پاها شسته شود، سپس پاهای خود را با خف بپوشاند، که خیلی از علما حتی میگن جوراب هم حکم خف رو داره، برخی قبول دارن برخی قبول ندارن، بگذاریم از این مسئله. و اگر انسان پاهای خود را بپوشاند با این پوشش، و برخی از علما حتی میگن که اگر کفشی باشه که واقعا بسته باشه مانند پوتین، بازم حکم خف رو داره. در این صورت انسان این رخصت داره که وقتی میخواد وضوء بگیره، به جای اینکه پای خود را برهنه بکنه و اون پوشش رو از پاش در بیاره و پاشو بشوره، میتونه چیکار بکنه؟ میتونه بر روی پاهاش با دست خیس مس بکشه. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این کارو انجام داده، در احادیث صحیح آمده. مشهورترین حدیثش حدیث مغیره بن شعبه است که در غزوه تبوک وقتی برمیگشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواست وضو بگیره و مغیره رضی الله عنه رفت که خف پیامبر را از پاش بکنه، گفت دعهما فانی ادخلتهما طاهرتین، گفت اونا رو بال خود رها کن، ولشون کن، چون من پاهای خود را در حالی که طاهر بودن یعنی وضوی کامل داشتن و شسته شده بودن در خف وارد کردم و بر روی آن مس کشید. و به یارانش هم در احادیث مختلف آمده، خصوصا در سفر در غزوه ها، اینه که اگر خف پوشیده بودید دیگه لازم نیست که خف رو بیرون بیارید و بر روی آن مس بکشید، ولی اینکه پا برهنه باشه و انسان بخواد وضو بگیره و مس بکشه، این در احادیث ما ثابت نیست چنین چیزی. پس باید پاهاش شسته بشه اگر پا برهنه باشه، مگر اینکه پای انسان پوشیده باشه. و این قرائت رو حمل کردن بر زمانی که انسان خوف به پا داشته باشه و بخواد بر روی آن مس بکشه. به صورت خیلی مختصر، مسئله البته درش اختلاف زیاد وجود داره، که این کلمه ارجلکم و ارجلکم به دو صورت خوانده شده و هر دو قرائت هم معتبر هست، ولی خب قطعاً آن چیزی که در نزد ما اهل سنت وجود داره اینه که پاها در هنگام وضو کاملا باید شسته بشه تا به اندازه دو تا قوزک پاها. و ان کنتم جنبا فتطهروا، و اگر به شما حالت جنابت دست داد، حالت جنابت همون حالت احتلامه که به انسان دست میده، در خواب صورت میگیره، فتطهروا، غسل بکنید. منظور از طهارت در این قسمت از آیه غسل کردنه، کامل بدن شسته بشه با آب. کلمه طهارت به معنی وضو میاد، به معنی غسل میاد، به معنی طهارت معنوی هم میاد، اخلاص، دور شدن از هر گونه ریا، توحید و یکتاپرستی، دور شدن از هر گونه شرک، این هم به معنی طهارت میاد. و حتی در مسائل زناشویی هم اومده که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، انسان هایی که راه پاکی را در پیش میگیرن الله تعالی اونا رو دوست داره. یعنی برخی هستن ممکنه که به شیوه های ناپاک هم به سر بشن، اما طهارت معنوی مانند خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، از مؤمنین زکات واجب بگیر و آنها را پاک بگردان با گرفتن این زکات، یعنی آنها را از صفت بخل پاک کن، چون بخل یک پلیدی است که ممکنه انسان به آن مبتلا بشه و دچار بشه، و با گرفتن زکات واجب با این صفت مبارزه میشه و این پلیدی پاک میشه، پس میشه طهارت معنوی. و باز در شأن مسجد قباء یا در شأن مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آن مسجد مسجدی است که بر اساس تقوا پایه‌گذاری شده و بهتره که در آن مسجد نماز بخوانی، نه مسجد ضرار. و در این مسجد مردانی هستند که اهل توبه هستند و اهل طهارت هستند، و الله متعال انسان‌های طاهر و متطهر و دوست داره، کسانی که راه طهارت را در پیش می‌گیرند. به هر حال جنابت حالتی است که اگر برای انسان حاصل شد با آن دیگه نمیتونه نماز بخونه. در سوره نساء آیه اومده بود که یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. مست، اگر انسان مست باشه حق نداره نماز بخونه، چون نمیدونه چی میگه. و اگر انسان جنابت داشته باشه حق نداره که نماز بخونه، مسجد نزدیک بشه، بلکه باید بره چیکار بکنه؟ باید بره که غسل بکنه. و این کنتم جنبا فتطهروا، اگر آب وجود داشته باشه انسان غسل میکنه، و اگر هم آب وجود نداشته باشه آنچنان که در این آیه خواهد آمد الان و در سوره نساء هم شبیه این آیه آمده بود، تیمم میکنه. و این کنتم مرضا، و اگر مریض بودید، مرضا جمع مریضه، یعنی اینکه با وجود بیماری نمیتونید از آب استفاده بکنید و این جنابت رو برطرف بکنید. بدنی زخمه یا مثلا بدنی به گچ گرفته شده، مشکله، به هر حال نمیشه آب استفاده کرد. یا مثلا آب بسیار سرد و هوا بسیار سرد و نمیتونی از این آب استفاده بکنی. میدونی که اگر از این آب استفاده میکنی یا مریض میشی یا میمیری، سنکوب میکنی. او علی سفر، یا اینکه در سفر بودی و آب نبود، یا اگر آبی هم باشه خیلی کمه، به اندازه خوردن و آشامیدنه که جان سالم به در ببری، از تشنگی نمیری. او جاء احد منکم من الغائط، یا اگر شخصی برای قضای حاجت رفت و بعد از قضای حاجت برگشت، وضوش باطل شده دیگه، بعد وضو بگیره و آب نبود. او لامستم النساء، یا با زنانتان همبستر شدید. همبستری هم ایجاب میکنه که انسان غسل بکنه. در این حالت هایی که انسان یا به وضو نیاز داره یا به غسل نیاز داره و آب میخواد تا طهارت برپا بشه، و از این حالتی که حالتی حالا اصطلاحش میگن ناپاکی، چون مقابل طهارت پلیدی است، از این حالتی که به وجود اومده بعد خارج بشه با انجام دادن این کارها. فلم تجدوا ماء، آبی رو پیدا نکردید که بخواید این حالت را برطرف کنید. فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، در این صورت از خاک استفاده می کنید. فتیمموا، اصل کلمه تیمم یعنی قصد کردن، قصد کار را انجام دادن میگن تیمم. و وقتی که انسان قصد میکنه که از خاک استفاده بکنه، منظور طهارت دوم در صورتی که آب وجود نداشته باشه، اسم این کار رو گذاشتن تیمم. پس تیمم یعنی قصد کردن. فتیمموا صعیدا طیبا، صعید یعنی خاک و طیب یعنی خاکی پاک. که آیا این پاکی در اینجا صفت لازمه خاکه، مانند آب مثلا بگیم آب صفت پاکی صفت لازمه آبه، یا نه ممکنه که مثلا آبهای آلوده هم باشه، آبهای نجس مثلا و خاک نجس ممکنه وجود داشته باشه، لازم نیست 100% تمام خاک ها پاک باشن. اگر جای مثلا ادراری بر روی خاکی ریخته شده بود، اون خاک نجسه، نمیشه استفاده کرد. پس از خاک استفاده میکنید که طیب باشه، پاک باشه. این خاک رو استفاده میکنی و تیمم میکنی. چگونه تیمم میکنی؟ آیه میفرماید فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، با این خاک صورتهای خودتون و دستهای خودتون رو مسح بکنید. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تفصیل این کار آمده. در حدیث متفق علیه، یعنی امام بخاری و امام مسلم آن را روایت کردند، از صحابه بزرگوار عمار بن یاسر رضی الله عنه که به همراه خلیفه راشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه در سفری رفتند و شب خوابیدند و در این خواب عمار دچار احتلام شد و آبم همراهشون نبود. ایشان فکر کردند که بر اساس قیاسی که انجام دادند، فکر کردند همان گونه که در این حالت باید تمام بدن شسته بشه، فکر کرد که باید تمام بدن غبارآلود بشه. میگه در خاک غلط زدم تا به تمام بدن خودم از این غبار و از این خاک رساندم کاملا، و بعد بلند شدم نماز خوندم. وقتی که برگشت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماجرا را تعریف کرد که چنین اتفاقی افتاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که کافی بود که دو تا دستتو به زمین بزنی تا کف دست، کان یکفیک ان تقول بیدیک هاکذا، یک بار ضربه میزنی بعد فوت میکنی که اگر خاک ریزه، چیز زبری، خاری، خاشاک، چیزی باشه بره کنار و فقط غبار باقی بمونه، بعد آن را به صورتت و کف دستت به این شکل تیمم میکنی. تیمم خیلی ساده، به این شکل پیامبر صلی الله علیه و سلم به یار خود یاد داد که چگونه باید تیمم بکنه. در آیه اومده که فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، همینجا هم سوره نساء اول صورت گفته بعد دوتا دست. خب دست تا کجا؟ آیا تا آرنج مانند وضو؟
پیامبر علیه السلام مشخص کرده به این شکل، نمیخواد تا آرنج این کار صورت بگیره. یک حدیث ضعیف در این زمینه وجود داره که از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که تیمم هم باید تا آرنج باشه، ولی این حدیث ضعیفه و از لحاظ سندی مشکل داره و از لحاظ متنی هم مخالف با حدیثی است که در صحیح امام بخاری و صحیح امام مسلم وجود داره و روایت شده که تیمم تا اینجا بیشتر نیست. آیه اول گفته صورت بعد دست، در حدیث آمده که اول دست دیگه صورت، که اینجا علما گفتن خب هر دوتا این جایزه، میشه اول دست رو تیمم کرد بعد به صورت کشید، و میشم که برعکس اونو انجام داد که تیمم یک ضربه هم بیشتر نیست. حدیث ضعیف دیگر اینجا وجود داره که التیمم ضربتان، تیمم دو ضربه است، ضربتون للکف یا للید و ضربتون للوجه، یا ضربتون للوجه و ضربتون للیدین الى المرفقه، یک ضربه برای صورته، یک ضربه برای دو تا دست و آرنجه، که این حدیث باز ضعیفه. اون حدیثی که صحیح اینه که یک ضربه بیشتر نیست و اون هم برای دست و صورت، هر دو تا صورت نیست. و انجام دادن چنین کاری هم برای وضوح هم برای غسل جنابت یا غسل هم به سر شدن برای هر دوتا کافیست، در صورتی که آب وجود نداشته باشه. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، از این خاک، از این خاک پاک استفاده بکنید و به صورت خودتون و دستهاتون مسح بکشید. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله تعالی در عبادت هایی که برای شما قرار داده تکالیف دیگه، اینا همه تکالیفه که ما داریم انجام میدیم، عبادت بندگی است و شاید نتونیم پی به حکمت هم ببریم که چرا داریم این کارو انجام میدیم، ولی الله تعالی دستور داده و ما داریم اون اجرا میکنیم، ازمون خواسته که این کار رو انجام بدیم، بهمون گفته دستور داده و ما هم گفتیم سمعنا و اطعنا، دیگه دنبال این نیستیم که چرا این کار بکنم چرا اون کار نکنم، چرا تو وضو بعد چنین کارهای انجام بدم، چرا خب پاهمو مثلا تا زانو نشورم، چرا دستمو مثلا تا بازو نشورم، این چراها دیگه تو عبادات راه نداره. بهت گفته این کار رو انجام بده، میگی سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. و الله تعالی در عبادتهایی که برای شما قرار میده خواهان مشقت شما نیست. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله تعالی نمیخواد که برای شما حرجی قرار بده. و در سوره حج هم آمده که ما جعل علیکم و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و جاهدوا فی الله حق جهاده ملة ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. آمده در اونجا که در آخر سوره حج که الله تعالی خواهان این نیست که برای شما حرج قرار بده. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم، در پایان سوره حج، یعنی که الله تعالی در دین به صورت کلی برای شما حرج و مشقتی قرار نداده. هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله تعالی شما را انتخاب کرده برای دین خودش و این هم بدانید که در دین برای شما حرج و مشقتی قرار نداده. به صورت کلی دین ما آسانه. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله تعالی میخواد که بر شما آسان بگیره و نمیخواد که بر شما سخت بگیره. و این در صورتی که امتهای قبل مانند یهود مثلا، خصوصا یهود، دچار سختی‌های فراوان در دینشون بودن، حرج بر آنها وجود داشته. و آن هم به علت اون لجاجتی بوده که یهود با پیامبران و با کتاب آسمانی داشتن، به همین دلیل به عنوان یک عقوبت مشقت‌های فراوان بر آنها گذاشته شده. در آیات روزه مثلا آمده که به چه شکل ما روزه میگیریم، بعد گفته اگر کسی مریض بود، اگر کسی ناتوانه میتونه فدیه بده به جای روزه گرفتن. در پایان آن فرمود که الله تعالی نمیخواد به شما سخت بگیره بلکه میخواد بر شما آسان بگیره. پس به صورت کلی در دین ما حرج و مشقت وجود نداره و از این آیه علما این قاعده فقهی را استنباط کردن که الضرورت و تبیح المحظورات، هر جا ضرورت پیش بیاد، یا المشقت و تجلب و تیسیر، هر جا مشقتی به وجود بیاد دیگه اونجا باید راه آسانی را در پیش گرفت، نباید سخت گرفت و امت را در سختی قرار داد. البته باز ممکنه که این آسانی که الله متعال فرموده در اینجا مورد سوء استفاده برخی ها قرار بگیره، بیان حتی در واجبات هم سهل‌انگاری بکنن با وجودی که میتونن انجام بدن. مثلا میگیم فلانی بلند شو نماز بخون، میگه الله آسون گرفته تو داری سخت میگیری، چرا نماز بخونم؟ خب این دیگه میشه سوء استفاده از این قاعده. یا مثلا میگیم فلانی بلند شو وضو بگیر، میگه هوا سرده، حالا نماز صبح رو سخت نگیرید، شما چرا قد سخت میگیرید؟ این دیگه کار ما نیست. الله متعال به دستور داده که یک سری کارها رو باید انجام بدی و انجام دادن این کارها والله اعلم چه حکمتهای در آن نهفته است، ولی حداقلش اینه که داری با نفس اماره به سوی خودت مبارزه میکنی، چون اگر این نوع تمرین ها نداشته باشی، این نوع جهاد و تلاش و کوشش نداشته باشی، شیطان بر تو مسیطر میشه، سیطره پیدا میکنه، مسلط میشه و دیگه کم کم انسان از دین خارج میشه، شیطان گام به گام انسان از دین بیرون میبره. برای همینه کسانی که نماز نمیخونن به راحتی همه چی در مورد دین میگن، کفر میگن، الحاد میگن، شرک میگن و هیچ ابایی هم ندارن. چرا؟ چون نماز نمیخونه، چون تمرین نمیکنه. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که نماز ستون دینه، یعنی اگر شما نماز رو نگه داشتی چادر دینت برپا خواهد شد، اگر نماز را نگه نداری چادرت دیگه برپا نخواهد شد، دینت از دست خواهی داد. تمرین داری انجام میدی، بله در آن تکلیف وجود داره. و در پایان سوره بقره هم آمده که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست کردن از الله متعال که در دین برای آنها سختی قرار ندهد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بار الله اگر اشتباه کردیم، اگر فراموش کردیم یا اشتباه کردیم ما را مؤاخذه نکن. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. كلمه اسر یعنی سختی. بار الله همان گونه که در امتهای پیش از ما سختی در دینشون براشون قرار دادی، برای ما در دینمون سختی قرار نده، دین ما را آسان بگردان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، بار الله چیزی که ما طاقت انجام دادن آن را نداریم به ما تحمیل نکن. و در حدیث آمده که بعد از هر یک از این جمله ها الله تعالی فرمود که قد فعلت، این کار را انجام دادم برات. پس در دین ما سختی وجود نداره، ولی گفتیم بازم این سختی، بگیم که سختی وجود نداره و دینمان آسانه، مورد سوء استفاده قرار نگیره، اینطوری نباشه که حدود الهی شکسته بشه و بعد بگیم که سخت نگیر. نه، اینطوری هم نیست، نه افراد نه تفرید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. ببینید الله تعالی به شما گفته که وضو بگیرید وقتی میخواد نماز بخونید، ولی خب اگر انسان در حرج گیر کرد، آب نبود، میخواد نماز بخونه، تیمم جاگزینش هست، پس سختی نیست. بهت نگفته حتما باید بری آب پیدا بکنی. در مورد اینکه ما عبادت ها خودمون رو کجا انجام بدیم، فرموده که زمین به وسعتش مسجد مسلمانه، هر جا نمازش فرازه همونجا نمازش رو میخونه. و این در صورتی که امتهای ما قبل یهود و نصارا باید در جاهای به خصوصی عبادت خودشون انجام بدن، در دیر و در معبد باید این کارها رو انجام بدن، نمیتونن هر جا عبادتشون رو برپا بکنن و این یک حرجه برای اونها. ولی برای ما نه، میگه آبت باهاته، آب نبود خاک باهاته، هر جا نمازت فرا رسیده تمومی بکن و همونجا هم نمازگاهت نمازتو بخواد. خب این میشه آسانی در دین. و مثال های بسیار زیاد دیگری که وجود داره که در مقایسه با اجان دیگر دین ما بسیار آسانه و به راحتی میشه به آن عمل کرد، مگر کسی که دیگه نخواد عمل بکنه، کسی که نمیخواد. آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، تمام امت من وارد بهش میشن مگر کسی که نخواد، مگر کسی که ابا داشته باشه. قالوا ومن يأبى يا رسول الله، گفتن يا رسول الله چه کسیه که بخواد عباده داشته باشه؟ فرمود من اطاعني دخل الجنه، کسی که از من اطاعت بکنه وارد بهش میشه. ومن عصاني فقد ابى، و هر کسی از من سرپیچی بکنه راه ابا رو در پیش گرفته، خودش نمیخواد وارد بهش بشه، خودش داره بر خود سخت میگیره. ولکه یرید لیطهرکم، ولی آن چیزی که الله متعال از شما میخواد از این عبادات، عبادتهای گوناگونی که برای ما قرار داده، یکی از حکمتهاش اینه که ما به طهارت برسیم، پاک باشیم. پاک بودن، طاهر بودن یک چیز بسیار مهمه. بی وضو شدیم میخواد با وضو بشیم، احتلام بهت دست داد میخواد این حالت برطرف بشه. و این بیانگر اینه که این مسائل مسائلی است که از آن به عنوان پلیدی‌های معنوی یاد میشه، باید برطرف بشه. و الله تعالی خواهان اینه که ما پاک باشیم، برای همینه که این عبادت‌ها رو برای ما قرار داده. یعنی اینکه بی حکمت نیست، بی جهت و بی خود نیست. الله تعالی هیچ چیزی را از ما بی جهت نخواسته، تمام چیزایی که از ما خواسته بر اساس یک حکمته، ولی اینکه ما پی به آن حکمت ببریم یا نبریم یه چیز دیگه است. و بنده‌ای که مطیع هست، فرمانبردار، دیگه دنبال این مسائل نمیگرده. انما کان قول المؤمنین، در سوره نور آمده، گفته مؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، هر وقت آنها خواسته میشه که الله و رسولش براشون حکم بکنن، ای یقولوا سمعنا و اطعنا، بگن شنیدم و اطاعت کردیم، دیگه این دست اون دست نمی کنن. چرا فلان بهمان بهانه گرفتن؟ نه، این چیزا در قاموس انسان مؤمن وجود نداره. به همین دلیل فرمود و اولئک هم المفلحون، اینا کسانی هستند که اهل رستگاری هستند، چون میدونن، پذیرفتند که پروردگارشان حکیمه، حکمت مطلق داره، حکمتش کامله و نقصی در آن نیست. و این حکمت اقتضا میکنه که چیز بیهوده از ما نخواد. و چون ما اینو پذیرفتیم، دیگه قناعت کامل داریم که تمام عبادتها مبنی بر صلاح دنیا و آخرت ماست. بنابراین با دلی و سینه‌ای گشوده این عبادتها را با رضایت کامل انجام میدیم، بدون که کسی بالا سرمون باشه، بدون که کسی ما رو شب و روز امر و نهی بکنه که فلانی این کار بکن، فلانی اون کار نکن، نمازت بخون، نمازت دیر شد. نه، دیگه خودت برنامه ریزی میشی. وليتم نعمته عليكم، و میخواد نعمت خود را بر شما به اتمام برسونه، به کمال برسونه، هیچ نقصی در نعمت وجود نداشته باشه. نعمت های دنیوی که فراوان، این همه در اختیار ماست، و نعمت دینی، آن نعمتی که در آیه 3 هم به آن اشاره کرده بود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، نعمت خود را بر شما تمام کردم. این نعمت چیست؟ در آیات دیگر آمده که والله متم نوره ولو کره الکافرون، آن چیزی که قرار به تمام برسه نور الهی است، دین الهی است. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، انسان هایی که مخالف الله متعال، مخالف دین هستند، چه به صورت کلی چه به صورت جزئی، یکی تو قضا قدر مشکل داره، یکی تو اصل ایمان مشکل داره، یکی به قرآن شک داره، یکی به شخصیت پیامبر شک داره، اینا دین ستیز هستن، با دین الله تعالی مشکل دارن، یا دین گریز هستن. کسی بشینه پای حرف اینا را از دین بیرون میکنن، این گناه افراد انسانها را به گمراهی میکشونن. ولی الله تعالی میخواد که نعمت خود را، دین خود را برای شما به تمام برسونه. و یعب الله الا ایتم نوره، و الله تعالی عبا داره مگر اینکه این دین به تمام برسه، نورش به تمام برسه. نور الهی که به دین الهی تفسیر شده کاملا روشن بشه و همه جا را در بر بگیره. ولو کره الکافرون، حتی اگر انسانهای کافر راضی نباشه، اراده الهی چیزی دیگره و اراده انسان کافر خار و ذلیل چیزی دیگره. بله، ممکنه کسانی دچار فتنه بشن در این زمینه، به حرف این انسانی که مردم رو گمراه میکنن گوش بکنه و به دین و به پیغمبر و به قرآن و به خدا شک بکنه، ولی انسانهایی که ایمان در دل آنها ریشه کرده به هیچ عنوان تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیرن. الله تعالی میخواد که نعمت خود را بر شما به تمام برسونه. لعلکم تشکرون، در تمام این چیزا چه از ما میخواد؟ شاید شکر الله تعالی را به جای بیاوریم که بگیم الحمدلله که ما را به راه ایمان هدایت کردی، به راه قرآن هدایت کردی و در خطر گمراهی و لغزش قرار نگرفتیم و به حرف فلانی و فلانی گوش نکردیم. چون امروزه خیلی ها مسلمان زاده هستند، دارن حرف میزنن، کلاس های گوناگون دار میکنن که مردم را در مورد ذات الهی دچار شک و تردید بکنن و نسبت به دینشون بدبین بکنن. به هر حال معصوم هم کسی که الله متعال اونو حفظ بکنه، المعصوم من عصمه الله. از الله متعال خواهانم در پایان این سخن که به همه ما توفیق بده که در جاده هدایت ما را ثابت نگه داره و از هر گونه لغزش و گمراهی و انحراف حفظ بکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.